En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما سروران ارجمند، بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم در تهیه و تولید برنامه انعکاس در این لحظه با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس. انشالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا مروری داریم بر مطالب و عناوین مورد بررسی در برنامه امروز. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ادامه مذاکرات با طالبان. فرسایشی شدن مذاکرات صلح و گفتگوی با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. نیروهای دولتی و خیزش مردمی از شکستن محاصره شهر پل خمری از مسیر کلگه و نیز گرفتن ساختمان حوزه دوم شهر پل خمری از نزد طالبان خبر می‌دهند. شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان در هفته گذشته در محاصره طالبان بوده و اخیراً حلقه محاصره این شهر تنگ‌تر شده بود. طالبان دو روز پیش اداره حوزه دوم شهر پل خمری را هم تصرف کرده بودند. نیروهای دولتی توانستند ساحه مربوط به حوزه دوم شهر پل خمری را از وجود طالبان پاکسازی کنند. بهرام الدین معاون نیروهای ویژه 888 گفت در خط اول فعلا ما هستیم و طرف دیگر دشمن هست. همزمان با این نیروهای دولتی و خیزش مردمی توانستند ولسوالی‌های دوشی و خنجان ولایت بغلان را هم از اداره طالبان بیرون کنند. اما خبر دیگری از تحولات نظامی در شمال افغانستان این که رستاق از ماورای کوکچه در شمال شرق ولایت تخار دیشب به دست طالبان سقوط کرد. منابع محلی به منبع خبری 8 صبح گفتند که بیش از 2000 نیرو در رستاق وجود داشتند که از این ولسوالی عقب نشینی کردند. شماری از منابع از عدم مقاومت نیروهای خیزش مردمی سخن گفتند و شماری دیگری هم اعلام کردند که رستاق در یک غافلگیری سقوط کرده است. بیش از 2000 نیروهای مختلف مدافع رستاق با ولسوالی کشم بدخشان عقب نشینی کردند. سقوط رستاق اوضاع را نه تنها در ماورای کوکچه بلکه در بدخشان هم به شدت بحرانی خواهد کرد. اما در حالی که جنگ به شدت در میدان نبرد ادامه داره، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که ما نمیتوانیم به دلیل پیشرفت کم مذاکرات با طالبان یا آنچه در عرصه میدانی رخ میدهد مذاکرات را متوقف کنیم. عبدالله گفت زمانی که مذاکرات شروع شد خوشبینی بیشتری درباره توافق صلح وجود داشت، چرا که طالبان مسائل بیان میکرد که خوشبینی ایجاد کرده بود. عبدالله این اظهارات را بعد از دیدار به همراه محمد اشرف غنی با رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. سفر دو روزه این رقبای سیاسی سابق که شامل دیدارهایی با قانونگذاران هر دو حزب اصلی و مسئولان پنتاگون بود، در زمان تشدید خشونت‌ها در سراسر افغانستان، همچنان که نیروهای دولتی این کشور برای خونسا کردن پیشروی‌های طالبان می‌جنگند، انجام شده است. عزیزان شنونده، امروز چنان که وعده کردیم گفتگوهایی خواهیم داشت با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر آقای محمد نعیم وردک و همچنین گفتگویی داریم با آقای موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان که در حال حاضر آقای مبلغ پشت خط حضور دارن. آقای مبلغ، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه از احترام ارادت داریم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مبلغ، اگر موافق باشید در ابتدا ما همکارمان آقای حسین زاده گفتگوی داشته قبلا با آقای وردک، توضیحات و اظهارات ایشان را بشنویم و بعد از اون ما نظر شما ان شاء الله جویا خواهیم شد پیرامون مسائل مختلف.
بله حتما.
در ارتباط با بحث فرسایشی شدن مذاکرات آقای مبلغ، همکارم آقای حسین‌زاده گفتگوی داشته با محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، که نخستین سوال آقای حسین‌زاده از آقای وردک این بوده که چرا مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان طولانی مدت و فرسایشی شده و به نتیجه خاصی نرسیده. با اتفاق میشنویم توضیحات آقای محمد نعیم وردک.
توافقاتی که در توافقنامه میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا که به امضا رسیده بود با بعض اصلاحات التزام صورت نگرفت. باید ما سابقا هم گفته بودیم، پیش بینی کرده بودیم که اگر به این اصلاحات التزام صورت نگیره یقینی است که مشکلات در میان میآید. یک علت اساسی شی بود، علت اساسی این است که شما هم به جریان هستین، تعهد شده بود که در 2020 با دهم ماه مارچ تا وقت 5000 زندانیان از امارات اسلامی افغانستان رها می‌گردد و 1000 تن زندانیان از اداره کابل رها می‌گردد و به فرداش و پس فرداش مذاکرات بین افغانی آغاز می‌گردد. لیکن با تأسف که در وقت به این تعهد امان صورت نگرفت و این پروسه رهایی زندانیان تقریبا 6 ماه به طول کشیده شد. طول کشیدن از طرف ما نبود، ما در مورد تاریخ 10 مارچ 2020 آماده بودیم مذاکرات آغاز گردد، ولیکن متاسفانه که آنهایی را به طول کشانید 6 ماه، 12 ماه سپتامبر 2020 که در اونجا باز مذاکرات بین افغانی آغاز کردید. بعدا هم وقتی که در دو تیم با هم نشستن و مذاکرات را آغاز کردن، نخست این بود که در طرز العمل توافق صورت بگیره. در طرز العمل نقاط زیادی بود، همه نقاط تقریبا در یک هفته به پایان رسید. نقطه مهم و اساسی بود که برای پشتورد مذاکرات بین الافغانی اصل و اساس چی باشه، چون که مذاکرات به اساس امو توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده بود دیگه او اساس بود، ولیکن آنها نپذیرفتند. در این رابطه بسیار جنجال صورت گرفت. نهایتا پس از 3 ماه مذاکرات شد، بحثا شد، مناقشات شد، باز همی نقطه را پذیرفتند. در اینجا 3 ماه را آنها متاسفانه ضایع کردند. دیگه 9 ماه در این مذاکرات بین الافغانی تأخیر آمد و از طرف ما نبود، از طرف آنها بودند. دیگه به این اساسی بعض مشورات و بیان آمد فعلا ما آماده هستیم و در دومی سعید فطر ما اعلام نمودیم که ما آماده هستیم که برای پیش برد مذاکرات هر چیزی تر می شود به پیش برانیم، لیکن متاسفانه با آن هم تا هنوز تیم طرف مقابل کامل نیست، تکمیل نشده. بعض از افراد تیمشان آمده ولیکن تیم تکیم نگرده و تیم ما در مو هفته اول یکی با ایجی سعید فکر کرده بودن، آماده بودن. بودن هم ما در جیان هستیم و تماس ها و ارتباطات میان ما موجود است و ما داریم که مشکلاتی که پیش رو هست به خیر حل گردد.
شواهد نشان میده که شما از برگزاری نشست استانبول راضی به نظر نمیرسین. خب قرار بود که به این نشست قبل از ماه مبارک رمضان برگزار شه که ظاهرا به خاطر مخالفت های شما و بعد از ماه رمضان موکول شد. بعد از ماه رمضان هم شما شرط های رو تعیین کردیم و همه این شرط ها و شواهد نشان میده که شما خیلی راضی نیستین. چرا؟
در حقیقت هر اقدامی که در راستای حل مشکلات کشور ما از هر طرف که باشه گرفته میشه، برداشته میشه. ما با او لبیک گفتیم که ما به جریان هستیم و که ما در کنفرانس های فرانسه و ژاپن تقریبا چند سال پیش، باز هم که من در کنفرانس های مسکو چند بار شرکت کردیم، هرگاه در هر جا آواز بلند شده به خاطر حل مشکلات کشور ما کسی دست همکاری و دراز کرده، ما با آنها لبای گفتیم و به آنها شرکت کردیم. البته در این چند نقطه قابل تذکر است. نخست اینکه امارات اسلامی افغانستان همه می دانند که یک جهت مهم و اساسی در قضیه افغانستان است و در حقیقت نماینده اصلی ملت افغانستان است. دیگه به یه احساس هرگاه چونین کدام اقلامی صورت میگیره باید قبلا امارات اسلامی افغانستان در جریان باشه، موضوع با آنها شریک شود. چیزی که در کنفرانس ترکیه که چی شده بود در اینجا کنفرانس صورت بگیره، این نقطه متاسفانه عملی نشده بود. ما باز با هیئت های کشور ترکیه در جریان شدیم، از آنها دیگه به معلومات خواستیم. در اون وقت هم تاریخ اول که اعلام شد ما در جریان نبودیم، همچنان با تاریخ دوم که اعلام شد همچنان ما با جریان نبودیم. ما با آنها گفتیم و دیگه به همه اطراف دیگری که در رابطه به این راستا تلاش هایی داشتن برای آنها گفتیم که ما با ضربین خود یک مشوره میکنیم، یعنی این موضوع را بررسی میکنیم، میبینیم که این موضوع تا چی حدی برای کشور ما و برای ملت ما مفید است، بعدا باز ما به این رابطه با هم تفاهم میکنیم یک تصمیم میگیریم. لیکن متاسفانه که چنین صورت نگرفت. دیگه به این اساس این معقول هم نیست که در هر جا در رابطه با کشور ما، در رابطه با ملت ما تصمیم گرفته میشه و ما در جزیره نباشیم، معقول نیست که ما در رابطه شرکت کنیم. دیگه اصلا مشکل از یک نگاه بود که در اینجا تفاهم صورت نگرفته بود، در اینجا مدیران به شکل دقیق و به شکل تفصیلی شریک نشده بود، این مشکل بود. ورنه هرگاه با هر کسی در رابطه در رابطه در رابطه در حل مشکل کشور ما با ما همکاری میکنه، با ما همدست میشه، ما با آنها لبیک میگیم، از آنها سپاسگزاری میکنیم. اما باید این اصول در نظر گرفته شوه، در آینده هم هر جا باشه هر کس در این رابطه اقدام میکنه ما از او استقبال مینماییم، البته به این شرایط و به این اساس که باید موضوع با ما در شکل دقیق شریک شوه و ما در این رابطه با آذربایجان خود مشوره میکنیم،
جناب آقای نعیم. شما در صحبت‌های خود پیشتر از بازگشت امارت اسلامی به افغانستان صحبت کردین. برخی از اقلیت‌های قومی و مذهبی نگران این هستند که اگر شما دوباره به قدرت بازگردین، اونا میگن که شاید اقلیت‌های قومی و مذهبی دچار معدودیت بشن و اونها به هر حال به گذشته شما اشاره میکنن، زمانی که شما در افغانستان حاکم بودین، بخصوص در مزار شریف میگن که در اون زمان برخی اقلیت‌های قومی و مذهبی کشتار شدن. پاسخ شما چی هست؟ اگر به قدرت بازگردین اینها چقدر میتونن به هر حال سهم داشته باشن در آینده سیاسی افغانستان؟
دو نقطه قابل تذکر است. نخست اینکه در این رابطه بعض تبلیغات صورت گرفته که پوشیده نیست، به همه واضح هستن، چون در اون وقت حالت جنگی بود. در حالت جنگی شما میدانیم در هر کنار جهان که جنگ باشه در حالت عادی باشه فرق نداشته باشه، دیگه در اونجا هم در حالت جنگی اگر کدام چیز صورت گرفته باشه، اما قصدن به این که با کدام قوم یا با کدام مذهب یا با کدام فکری مثلا با آنها تعامل تبعیضی ساخته باشه اصلا واقعیت نداره. در حالت جنگی بود، طبعا در حالت جنگی حالت نرمال نمی باشه. و دیگه این مرد اسلامی افغانستان شما می دانیم که آرام آرام وقتی به را به شکل نرمال به پیش می رفت، تصمیم داشت که در این رابطه همه مردم در رابطه به حقوقشان، در رابطه به اقلیت ها شما گفتیم و اقوام هر کسی که باشه باید آنها از حقوق خود چی باشه حقوقشان باید برآورده باشه. دیگه به این اساس تبلیغات صورت گرفته، اما در آینده امارت اسلامی افغانستان هیچ گاهی این نظر نداره و نداشته و نمیخواهد که خدا نخواسته حقوق کسی پایمال گردد، بلکه هم اقوام و هم مذاهب در برتوی اصول دین مبارک اسلام به حقوق خود انشاءالله میرسن، حقوقشان برایشان میرسه، در این رابطه هیچ کس تشویش نداشته باشه. و شما میدانید در حدود 20 سال اینجا کشور ما اشغال شده بود، اینجا قوت‌های خارجی آمده بودن، شما میدانید که هیچ جای را شما یا کسی نشان داده نمیتونه که امارت اسلامی افغانستان اقدامی را کرده باشه که بر ضد کدام قوم باشه یا بر ضد کدام مذهب باشه، اصلا چیزی صورت نگرفته. به این دلیل واضح است که امارت اسلامی افغانستان در این رابطه با مشکلی نداره، بلکه مسئولیت خود میدانه که همه شهروندان ملت، همه شهروندان کشور ما آنها یکسان هستند و اینجا برای آنها حقوق شهروندی و حقوق زندگی در اینجا فراهم می شود انشاءالله.
جناب آقای نعیم، شما این را قبول دارین که به هر حال در گذشته در زمانی که شما در قدرت بودین در افغانستان در حق برخی از اقوام و مذاهب به هر حال ظلم های به اینا صورت گرفته، یا نه شما کلا ایره یک تبلیغات میدونین که از نایی دگرا به هر حال صورت میگیره؟ چون اونها سند میارن میگن که شما در مزار در برخی از جاهای دیگه در زمانی که در قدرت بودین دست به کشتارهای دست جمعی زدین.
شاید شما ما معلوماتم داشته باشین و جان هم شاید باشین. اصلا یکی کسان بودن که در سابق و فعلا هم به نام قوم، به نام مردم که آنها دیگه کدام چیزی ندارن، جنگ میکنن در مقابل امارت اسلامی افغانستان، سابق قومی که از حال هم صدای را بلند میکنن. او هر سلایده است که یک کس به نام قوم، او اشتباه از او است که این موضوع را بالا میکنه. اما ای که مشخصا قومی هدف قرار گرفته باشه یا در مقابل کدام قوم یا کدام نژاد یا کدام مذهبی در این رابطه به صلاح چی شرک گرفته باشه، طبیعی صورت گرفته باشه، واقعیت نداره. یک چیزی را دیگه هم باید یادآوری شویم که پیشتر هم عرض داشتم که حالات جنگی حالات نرمال فرق میکنه. در اونجا امکان داره تصرفات فردی از افراد صورت گرفته باشه و یک کسی چیزی را به یک نام به دیگه نام، در همه جهان این معمول است، در هر کشوری هست این چیزا مشکلات وجود داره، از او هیچ کسی مبرا نیست و چی نگو تصرفات فردی می باشه. اما اگه که امارت اسلامی افغانستان به این رابطه کدام تصمیم چندهی داشته باشه یا بوده، این چیزی صورت نداره، نگرفته و ندارد.
بله، به اتفاق شنیدیم صحبت‌ها و اظهارات محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در رابطه با فرسایش شدن بحث مذاکرات صلح، عدم استقبال از نشست استانبول از سوی طالبان و بحث این که گفته میشه در حق بعضی از اقوام و مذاهب در دوران حکومت طالبان ظلم و تعدی‌های صورت گرفته که نظرات آقای محمد نعیم وردک به اتفاق شنیدیم. آقای مبلغ، پشت خط حضور دارید؟
بله،
مجددا خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید دارم. در رابطه با صحبت‌هایی که از آقای وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شنیدید، می‌خواستیم تحلیل شما را در ابتدا پیرامون بحث مذاکرات صلح که فعلا متوقف شده و به طور کل فرسایشی شده و همچنین بحث عدم استقبال طالبان از بحث مذاکرات صلح در استانبول و دیگر موضوعاتی که مطرح شده، تحلیل شما را هم بشنویم.
بله، عرض به حضورتان که دو نکته اساسی و مهم را باید در این مورد با عنوان مقدمه در نظر گرفت. مسئله اول این که طالبان در موضع گیری های خودشان دچار یک تناقض و پارادوکس و یک تعارض بسیار جدی هستند. موافقتنامه صلح اونها با امریکا امضا شده، ولی اونها از دولت افغانستان متوقع هستند که تعهداتی را نسبت به طالبان اجرا بکنه. طالبان با امریکا در دوحه قرارداد امضا کردند. آزادی زندانیان طالبان از زندانهای دولت افغانستان در طالبان از دولت افغانستان میخواهد. خب اگر زندانی ها در اختیار امریکایی ها بوده، امریکایی ها باید پاسخگو باشند چرا دیر اونا را آزاد کردن، و اگر در اختیار دولت افغانستان بوده، چه توافقی بین دولت افغانستان و طالبان وجود داشت که دولت افغانستان به تعهدات خودش عمل نکرده. خب این مسئله و این پارادوکس را مقامات طالبان و آمریکایی ها به او پاسخ نمیدن و اتفاقا برخلاف او تلاش میکنن که در واقع مسائل انحرافی را طرح میکنن. این یک مسئله است.
بله.
مسئله دیگری که من فکر میکنم که باید به او توجه شود این هست که منظور طالبان از مذاکره چیست. طالبان چیزی را که افکار عمومی فعلا میفهمند، قصدشان از مذاکره این است که دولت افغانستان یا طرف مقابل یا مجموعه های جریان های سیاسی و کنشگران سیاسی مذاکره کنند با طالبان بر سر قبولی خواستهای طالبان. حتی یک قدم طالبان از مواضع اولیه خودشان عقب نشینی نکردند. در واقع طالبان اونچه را که افکار عمومی میفهمه این هست که منظورشان از مذاکره این است که شما مذاکره کنید با ما که قبول کنید خواسته های ما را.
بله.
خب طبیعتاً چنین چیزی امکان پذیر نیست.
درست.
طالبان با توجه به سوابقی که داره، مردم افغانستان و کسانی که نمایندگی میکنن از مردم افغانستان نمیتوانند کاملاً و تماماً بپذیرند اون چیزی را که مورد درخواست طالبان هست. بنابراین تا مذاکرات با چالش مواجه میشه و این که گفتگوهای رسیدن به یک طرز العمل برای مذاکرات هم چند ماه به طول انجامید، دقیقاً دلیلش همین هست. یعنی افق نگاه مذاکره کنندگان طرف مخالف طالبان و مذاکره کنندگان طالبان با همدیگر بسیار متفاوت هست و در نتیجه مذاکرات با چالش‌های میدانی بسیار عمیق و زیادی مواجه میشه. خب مشکل اینجاست که طالبان کسانی را که منتخب مردم هستند، ولو این که فرایند دموکراسی در افغانستان فرایند چالش‌زایی بوده ولی با انتخابات و با رأی مردم به صحنه آمدن. اینها رو نماینده مردم نمیدانن و خودشان را به تنهایی نماینده مردم افغانستان میدانن و معتقدن اون چرا که اونها به او معتقد هستند باید حاکمیت پیدا بکنه در فضای سیاسی و اداری افغانستان. خب این خودش مسئله ساز هست و این پرسش بنیادین که طالبا چگونه نمایندگی میکنن از مردم افغانستان به هنوز طالبا به او پاسخ ندادن. خب با توجه به اینها به نظر میرسه که زمانی که طالبا به نتیجه رسیدن که خواسته های اونها به صورت تمام و کمال در مذاکرات صلح محقق شدنی نیست، عملا این طالبا بودن که از فرایند مذاکرات خودشان را عقب کشیدن. طالبان رسما اعلام کردند که در مذاکرات استانبول شرکت نخواهند کرد و بهانه هایی که برای این آوردن عقلا و منطقا چندان قابل پذیرش و قابل قبول نیست. با توجه به همه اینها احساس عمومی این هست که طالبان فرایند مذاکرات را یک فرایند کاملا یک جانبه گرایانه و به نفع خودشان تلقی میکنند و زمانی که تصور کنند این فرایند به نفع اونها پیشرفتنی و جلو رفتنی نیست، مذاکرات صلح را نمیپذیرند و الان هم با همین نگاه در واقع مذاکرات صلح را کنار گذاشتند و افزایش حملات نظامی گروه طالبان هم نشانگر این هست که طالبان راه نظامی و راه جنگی را پیش از مذاکره اهمیت قائل میشن بهش و تصمیمشان این هست که در حد امکان از طریق نظامی غلبه پیدا بکنن، نه از طریق مذاکره و مفاهمه.
آیه مبلغی، که دیگر از موضوعاتی که همکارم آیه حسین‌زاده مطرح کردن، باقی وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بحث همین ضایع شدن حقوق برخی اقوام و اقلیت‌ها و مذاهب در دوران امارت اسلامی طالبان در کابل بود. می‌خواستیم تحلیل و ارزیابی شما را پیرامون صحبت‌های آقای وردک و به طور کل تحلیل خودتان داشته باشیم.
خب متاسفانه همین دیده درایی مقامات طالبان هست که نگرانی های افکار عمومی و نگرانی های مردم نسبت به قدرت یافتن آینده طالبان را بسیار افزایش میده. اون چه که جای نگرانی داره این هست که عملا وقایعی که وقوع اونها اثبات شده هست و زمان خیلی زیادی هم از اون نمیگذره، از سوی طالبان نه تنها تقویه نمیشه که حتی پذیرفته هم نمیشه. خب طالبان اگر بخواهند که واقعا مشکلات گذشته را جبران بکنن، علل قاعده باید نسبت به خطاهای گذشته خودشان اظهار ندامت و پشیمانی بکنن تا مردم بپذیرند و باور کنن که اونچه که فعلا طالبان میگوین از همسویی با اقوام و مذاهب واقعی است. اونچه که در مزار اتفاق افتاده، ما حرف از کشتار نظامیان در جنگ نمیزنیم. زمانی که طالبان به مزار حمله کردند، نیروهای جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و حزب وحدت در مزار حضور داشتند. تعداد زیادی نیرو هم از بامیان رفته بود برای مقابله با طالبان. کسی در مورد این نیروهای نظامی که در جنگ با طالبان کشته شدن حرف نمیزنند، بلکه حرف از نسل کشی است که پس از تسلط طالبان بر شهر مزار شریف و پس از قتل عام و تارمار نیروهای نظامی در مورد افراد ملکی صورت گرفته. هزاران آدم، بیش از 5000 انسان تنها به دلیل از یک قوم خاص و از یک مذهب خاص به دستور مستقیم فرماندهین و والیان طالبان در بلخ به قتل رسیدن و این جز نسل کشی عنوان دیگری برش نمیشود گذاشت. از او گذشته در یکاولنگ مدتی پس از کشتار مزار شریف اتفاق مشابه افتاد. از اون گذشته در دوره 20 سال گذشته که طالبان حاکمیت نداشتن هم بارها این اتفاق افتاده. از هرات، از مسیر از شاهراه هرات به کابل، از لحظه ای که مسافرین ملکی و غیر نظامی از هرات خارج می شدن تا لحظه ای که به کابل می رسیدن، در طول مسیر با ناامنی، با پیاده شدن از اوتر، با بریده شدن سرهایشان و با موارد مختلفی مواجه بودن. جنبش تبسم یکی از مواردی بود که توسط طالبان در 20 سال گذشته اتفاق افتاد. بارها و بارها حتی انسان بیگناه در جبهه دره جلدیز توسط طالبان از موتر پیاده شدند، اعدام شدند، تیرباران شدند، به شکل وحشیانه تر بریده شدند. همه اینها جنایت جنگی است. در میرزا ولنگ اتفاقی که چند سال پیش افتاد، یک کشتار وحشیانه از افراد ملکی صورت گرفت که همه اینها مستنداتش موجود هست. بیش از صدها حمله انتحاری به مراکز غیر نظامی و آسیب خوردن افراد ملکی مستند شده است و اسناد اینها موجود هست. خب طالبان در همه اینها، هم در دوران حاکمیت خودشان و هم پس از او در دورانی که حکومت فعلی و نظام فعلی شکل گرفته، اینها در این نسل‌کشی ها و در جنایات دست داشتن و مستنداتش هم موجود هست. این که طالبان هنوز حاضر نیستن این جنایت ها را مسئولیتش رو بپذیرن
بله.
و عذرخواهی بکنن، نشانگر این هست که رویکرد اینها تغییر نکرده
بله.
و آینده افغانستان اگر به دست طالبان بیفته همچنان خطرناک خواهد.
بله. آقای مبلغ، سوال دیگه یکی از شما مطرح میکنیم این هست که گرچه کمی تا حدود اشاره به اون داشتین، این که اگر مجدداً قرار باشد طالبان برگرده به حکومت و امارات اسلامی طالبان در افغانستان حاکم شوه، فکر میکنین تا چه حد ممکن هست تغییر روی کرد و تغییر رویه بتا و قابل قبول باشه برای مردم افغانستان؟
اولا که من بازگشت طالبان به قدرت و چندان محتمل نمیبینم. شرایط اصلا فراهم نیست برای اینکه طالبان به عنوان یک قدرت تام در افغانستان حضور پیدا کنند. افکار عمومی به شدت علیه طالبان هست.
درست.
حتی اگر طالبان موفق شوند با استفاده از قدرت نظامی بعضی از مناطق را تصرف بکنند، مطمئن باشید که قیام های مردمی و هسته های مقاومت علیه طالبان در حال شکل گرفتن هست و افکار عمومی به هیچ عنوان زمینه پذیرش طالبان در قدرت را نداره، به ویژه این که طالبان تلاش کنند از طریق نظامی تسلط پیدا کنند. بله، طالبان اگر از طریق یک فرایند مذاکره‌ای و گفتگویی وارد ساختار حکومت می شدند و در نظام کنونی حضور پیدا می کردند، این زمینه وجود داشت که مردم هم بپذیرند طالبان را. ولی با روندی که فعلا طالبان در پیش گرفتن، من بعید می دانم که اولا طالبان به قدرت برسند. اما بر فرض اگر چنین شود که طالبان برای مدتی کوتاهی بتوانند از طریق قدرت نظامی یا هر راه دیگری مسلط شوند بر تمام قدرت در افغانستان، من از بررسی نحوه عملکرد طالبان این انتظار را ندارم که ما طالبان امسال، طالبان فعلی را با طالبان دهه 70 دچار اختلافات بسیار جدی و عمیقی ببینیم یا احساس کنیم که طالب امروز با طالب دهه 70 فرق کرده است. زیرساخت‌های فکری و اعتقادی و مکانیزم عمل همون نحوه دهه 70 هست و طالب امروز با طالب دهه 70 هیچ تفاوتی نکردن، نه در مبانی فکری و نه در نحوه عمل کردن.
بله، تشکر از شما و تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردید. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه نکاس از نشرات رادیو دری هستید. طالبان اعلام کرد که آمریکا در چندین ولایت افغانستان موازی این گروه را بمباران کرده. طالبان این اقدامات را تحریک آمیز خوانده. با گفته این گروه، تمرکز نیروهای آمریکا باید بر روی خروج این کشور از افغانستان باشه و در صورت تکرار این اقدام عواقب آنها بر عهده این کشور است. شبکه خبری فاکس نیوز شامگاه جمعه به نقل از یک مقام پنتاگون مدعی شده که آمریکا مواضع طالبان در شمال افغانستان را هم هدف حملات پهپادی قرار داده. این حمله ادعایی ساعتی قبل از سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید انجام شده. مقام آمریکایی گفته که شمار نامشخصی از پیکارجویان طالبان در ولایات بغلان و کندوز که این دو حمله در آنها اتفاق افتاد کشته شدند. ساعتی بعد از اینکه برشنا اعلام کرده که برق کابل و برخی از ولایات دیگر را وصل می‌کنند، شب گذشته یک پایه برق وارداتی در منطقه ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان هم توسط ماین منهدم شده و پایتخت دوباره در تاریکی فرو رفت. مسئولان در شرکت برقرسانی افغانستان برشنا میگن که حوالی ساعت 9 شب گذشته یک پایه برق وارداتی در منطقه ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان توسط ماین منهدم شده. این شرکت گفته که کارکنان تکنیکی برشنا بعد از 3 ماه تلاش های شبانه روزی توانسته بودند پایه های تخریب شده را دوباره بازسازی نمایند و قرار بود که از فردا انرژی برق وارداتی را 100% به شبکه اصلی وصل کنند، اما یکی از این پایه های برق در ولسوالی بگرام منفجر شد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. انشالله که برنامه امروز هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. عزیزان شنونده، شما میتونین برنامه های رادیو دایره در از طریق فضای مجازی هم ببینید و بشنوید. انشالله آدرس سایت رادیو دری parsuday.com/dari و شماره پیامک ما در افغانستان هم 0794-71-7144 منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. تا روزی دیگر، بدرود و حق نگهدار.